الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين اون چه که در کتابهای شیعه اون هم معتبرترین کتابها از وجود مبارک حضرت مجتبی نقل شده الا یک قطعه پاسخ و پرسش مربوط به بعد از شهادت امیرالمؤمنین تا شهادت خود حضرت 10 سال امام با همه اون علمشون چرا زمان پدر روایت ندارن، خطبه ندارن؟ پدرشونم 30 سالی که در روزگار پیغمبر بودن روایت و خطبه ندارن. امیرالمؤمنین حدود 11,000 کلمه قصار دارن که مرحوم آقا جمال خونساری در قرن دهم در 6 جلد این 11,000 رو جمع کرده و هر کدومشو 2 خط، 3 خط، 4 خط شرح داده. یه نهج البلاغه هم حضرت دارن که 8 برابر نهج البلاغه رو هم دانشمند محترم مرحوم محمودی طول 50 سال گشتن تو کتابا، زمانی که سایت نبود، سیدی نبود، کامپیوتر نبود، لپتاپ نبود، جمع کردن به نام مستدرک نهج البلاغه که با خود نهج البلاغه میشه 9 جلد 600 تا 700 صفحه. اینا همه محصول بعد از درگذشت پیغمبره. ممکنه شما بفرمید امیرالمؤمنین 16-17 سالش بود که خدا از او در آخرین آیه سوره رعد به عنوان من عنده علم الکتاب یاد کرده. یعنی 16-17 ساله بود که ایشون کل دانش کتاب رو که ما به طور یقین نمیدونیم، دانش کتاب قرآنه، دانش کتاب کل کتب آسمانیه، دانش کتاب لوح محفوظه، قرآن توضیح نمیده. پیش امیرالمؤمنین بوده تو 16-17 سالگیش در مکه. یعنی چطور 30 سال وجود مقدسشون یه روایتی، یه خطبهی، یه کلمه قصاری نداشتن. علتش این بود که با بودن پیغمبر اکرم، وجود مبارک امیرالمؤمنین در کنار ایشون فقط گوش بود، زبان نبود. اینقدر ادب بالا بود. حالا هرچی از این مسئله میخواید درک بکنید بکنید، ادب تا کجا؟ که آدم علم گستردش رو تو سینش 30 سال نگر داره و هیچی نگه. چون همه مسئول بودن که کنار پیغمبر فقط گوش باشن نه زبان. یه رسم خوبی که بعد تموم شدن نماز عشا تو مسجدهای تهران بود، الان نمیدونم هست یا نه، من چند سال تهران نیستم ولی بودم، تو نماز جماعت رو شرکت میکردم از زمانی که بچه کلاس اول ابتدایی بودم میرفتم نماز جماعت. این خوندن دعای آمن الرسول بود که به نظر من که 50 سال با قرآن سر و کار دارم، 3 بار قرآن رو ترجمه کردم، الان هم یه تفسیر 30 جلدی به تقسیم خودم 36 جلد به قرآن نوشتم که تا آیه 30 سوره مریم شده این 36. لبه تیز آیه آمن الرسول این جمله است، والمؤمنون، اینش نیست، حالا اشاره میکنم، والمؤمنون کلون، اهل ایمان واقعی، نه اهل ایمان زبانی. اونایی که ایمان قلبی دارن، اونایی که رفتن بالاخره یا حوزه‌های علمیه یا پامنبرای عالمانه و با شنیدن به یقین رسیدن، اونایی که مؤمن واقعی هن. والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. این لبه تیز آیه است. و قالو سمعنا، پشترش چیه؟ بله، و اطعنا، یعنی ما در برابر خدا، پیغمبر، ائمه فضول نیستیم، زبان دراز نمی کنیم، ما گوش همین. بعد گوشم اهل عمل به اونی هستیم که شنیدیم، یعنی گوش ما گوش قبول، نه گوش شنیدن صدا، فقط گوش قبول. آخه یه عده گوشا گوش فقط شنیدن صداست و این صدا هم از گوش رد نمیشه که وارد قلب بشه، تغییر حال بده، باور بکنه، رشد کنه، تربیت بشه، مثل گوش کل حیوانات که اگر تو اتوبوسا یه وقت مرغ و خروس یکی بیاره، تو ماشینایی که گاو و گوسفند بار میکنن، تو هواپیماهایی که باری هم حیوانات رو جا به جا میکنن، نوار قرآن روشن باشه، این حیوانات صدا به گوششون میخوره، اما چه تحولی پیدا میکنن؟ هیچ. چه تغییری میکنن؟ هیچ. اگر من خودمو میگم، شما که همه در پیشگاه خدا احترام داریم، گوشم فقط گوش شنیدن صدا باشه، با گاو و گوسفند چه فرقی میکنه؟ مؤمنون واقعی میگن قالو سمعنا، ما شنیدیم به گوش قبول و اطعنا. ما یه عمری زندگی میکنیم اصلا با خدا چون و چرا نداریم، چون کنار خدا زبان نداره. زبان داشتن کنار خدا بی‌ادبی. خدای ما که وقتمون خیلی بیشتر بود، نماز صبح میکردی 8 رکعت، زور که گشنمونه و مغازه داریم و مشتری داریم، میکردی 2 رکعت. نه، ما زبان نداریم. ما هم تسلیم 2 رکعت نماز صبحیم، هم 8 رکعت نماز ظهر و عصر، و هم 7 رکعت مغرب و عشا. با این که از مغازه و اداره اومدیم خونه خسته و مرده، دلمون میخواد رو کاناپه یه لم بدیم، حالا 7 رکعت نماز نه میخونیم. زبان نیست، فضولی نمی کنیم که به خدا بگیم خدایا 12 ماه تو این ترافیک، تو گرما، تو سرما، تو رنج، تو زحمت تا بازار اومدم، از توپخونه به این طرف، از گلبندک به این طرف، از سرای سیروس به این طرف هم که بستن، حتما علت حکیمانه ای داشته که بستن. اینا رو هم باید یا با موتور بیام یا پیاده بیام یا با این شکلای قطار قدیمی ها بیام. بعد 12 ماه حالا دفترامو رسیدم، میبینم 1,000,000 تومان از مخارج کل 12 ماه قبلم اضافه آوردم. از را میرسی میگی 200,000 تومانش خمسه. برای چی این کارو کرد؟ من عرق ریختم، من زحمت کشیدم، من جون کندم. نه، من زبان نیستم. چشم میدم، خمسمو میدم. خوش به حال اونایی که زبان نیستم و اینجور زبونا رو قیامت قطع میکنن. دیدید در قرآن که الیوم نخدم و علا افواههم، میبندم این دهن رو، فضولی ها رو میبندم. اما اونی که نه، زبون نداشته در مقابل خدا، برای چی دهنشو ببندم؟ برای چی مهار بکنن زبانشو؟ اون دنیایی از ادب بوده. امیرالمومنین تا پیغمبر در دنیا بودن فقط گوش بودن. بعد دفن پیغمبر مأمور بود که بعد از گوش بودن زبان هم باشه، چون خداوند دریاوار به او علم داده بود برای پخش کردن. اگه بعد مرگ پیغمبر سکوت میکرد حرام بود، اگه زمان پیغمبر زبان وا میکرد حرام بود. و همین روش رو حضرت مجتبی داشت. تا امیرالمومنین زنده بود ایشون مطیع بود، فقط گوش. چیز عجیبیه برادران و خواهران، شما همه میدونید از قول ماهام با روایت و دلیل شنیدید که وجود مبارک حضرت سید الشهدا نه در بین مردم، نه در بین ائمه، نه در بین انبیا، در عالم هستی جایگاه ویژه داره، جایگاه خاص داره. ما هیچ روایت و آیه‌ای نداریم که خدا به غیر ابی عبدالله انبیا و ائمه و پاکان عالم رو امر به گریه به غیر حسین کرده باش. گریه، عزاداری، ناله تا قیامت، اون مرحله کاملش ویژه ابی عبدالله. بعد ابی عبدالله بر دیگران میشه گریه کرد که روایات اندکی داریم، اونم به ما شیعه یا هر کی شیعه بشه. اما خدا به 124,000 پیغمبر نگفت بشینین برای حضرت باقر گریه کن. اما تمام انبیا رو برای ابی عبدالله تو گریه کشید، نه فقط مردم رو، انبیا رو. زین العابدین در منبر مسجد شام به مردم گفت کسی رو کشتید که بعد کشتنش فرشتگان کل براش گریه کردن. حالا گریه فرشتگان هر گریهی که بوده ما نمیدونیم چیه، جن گریه کردن، آسمان ها و زمین گریه کرد، سنگریزه ها گریه کردن، درختان گریه کردن، ماهیان دریا گریه کردن، پرندگان گریه کردن. این حسین ابن علی 10 سال در کنار حضرت مجتبی فقط گوش. یعنی میگفت امام منه، امام واجب الاطاعه منه، من حق زبان باز کردن ندارم. اون حقی که خدا به من نسبت به حضرت مجتبی داده گوش کردم. این ادب. خب این ادب رو باید کل مردم یاد بگیر. این درست نیست که تو مملکت در هر شهری یه عده مسجدی و هیئتی فقط گوش باشه. اگه همه گوش بودن چی میشد؟ الان هر کی دزدی میکنه فضول نسبت به خدا و ائمه. گوش نی، زبان فضولی داره. چرا دزدی میکنی؟ دلم میخواد. خدا با انبیا با ائمه که حروم کردن بکنن، برای خودشون حروم کردن. وقتی داره دزدی میکنه معنیش اینه؟ چرا ربا میخوری؟ چرا زنا میکنی؟ چرا نماز نمیخونی؟ چرا روزه نمیگیری؟ چرا محبت نمیکنی؟ چرا حق زن و بچه رو رعایت نمیکنی؟ چرا تلخی؟ چرا دروغ میگی؟ چرا لکه‌دار میکنی مردمو؟ چرا به روی مردمو میریزی؟ دلم میخواد. این زبانه، زبان بدتر از حیوانات. حالا اگه اینا مثل شماها گوش بودن، ما تو مملکت دزدی نداشتیم، اختلاس نداشتیم، زنا نداشتیم، ظلم نداشتیم، افترا نداشتیم، روابط نامشروع نداشتیم، گناهان دیگر رو نداشتیم. علت فقط اینه که عده کثیری زبانن نه گوش. دختر خانوم، خانوم چرا بی‌حجابی؟ ما دو تا مسئله داریم، یا حجاب یا بی‌حجابی. ما این وسط بعد حجابی رو نمیفهمیم یعنی چی. وقتی که روی زن و دختر، موی زن و دختر و اندام زن و دختر تو لباسای دن پیدا باشه، خب این بی‌حجابیه، یعنی اینا پوشش ندارن. خب چرا اینجوری میای بیرون؟ دلم میخواد. این زبان. خب خدا که در قرآن 14 آیه، بعضی از علمای بزرگ تو کتاباشون دیدم اونا 25 آیه رو شمردن، خودم دیدم. حالا بگو 14، بگو آقا تو قرآن یه دونه آیه یه حجاب، یه دونه که پروردگار به خانوما میگه یدنین علیهن جلابی بهن. شما کلمه جلبابو از مرزای ایران برو بیرون، برو امارات، برو عراق، برو عربستان، برو یمن، برو مصر، از هر کی اولین بار که برخوردی، ایه دهاتی، ایه باربر، بپرس آقا یه لغت تو قرآن جلباب. جلباب یعنی چی؟ یعنی یه رو انداز سر تا سری که حجم بدن رو بپوشونه، عیوب بدن رو بپوشونه، زیبایی های بدن رو بپوشونه. اگه از عربان باور نمی کنید، به کتب معتبر لغت مراجعه کن، کتب علمی. جلباب یعنی رو اندازی که سراسر بدن رو بپوشونه. خب خانوم چرا نمی پوشونه؟ این که در قرآنه. نمیخوام. خب نمیخوایی، چی رو میخوایی؟ میخوام اینجوری بیام بیرون. خب اینجوری بیرون اومدن که مال زنان تلاویو اسرائیله، مال دخترای لندنه، مال دخترای پاریسه، مال زنان واشنگتن. خب من دلم میخواد اونجوری بیام، اصلا من میخوام پیرو اونا باشم. یک زبونی از اینا بیامد ببرن، بگم چجوری میبرن، نمیترسیم. تو سوره آل عمران میگه، تو سوره آل عمران، ولا یکلمهم الله یوم القیامه. اصلا من خدا قیامت با اینا حرف نمیزنم، چون اینا هم زبون حرف زدن با منو ندارن. اما یه مؤمن که وارد قیامت بشه بگه یارم، میگم لبیک، میگم لبیک. وقتی من گوش باشم، یه عالمی کنار در ورودی حرم حضرت رضا دفنه، چارچوب رو الان در نظر بگیرین، هم مسجد گوهرشاد که وارد میشین در دو طرف داره، راست و چپ. وقتی وای میستیم رو به حرم، دست راستش یه قبره، چهار قدم با قبر حضرت رضا فاصله داره. قبر مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضای آشتیانی، یه چهره با عظمت علمی، عملی، اخلاقی و عرفانی بوده. من یه روزم بهتون گفتم من 3-4 ارتباطات با برزخیان داشتم، چیزایی رو پرسیدم، چیزایی رو گفتن، یه مطالبی که فقط بین من و یه نفر بوده، هیچکی نمیدونسته، برزخی به خوابم اومده و به من گفته تو و اون این مطلبی که برات میگفت، ارتباط با برزخ برای آدمای محرم امکان داره. حاج شیخ مرتضی رو دفن کردن، لحد چیدن، رفتن. یکی از چهره‌های برجسته پاکیزه خونوادش همون شب اول قبر او رو در عالم رؤیا زیارت کرد. گفت حاج شیخ چی شد؟ گفت منو که وارد برزخ کردن، آدمی که گوش باشه، منو که آدم گوشدار زبونم داره، اما زبونش وصل به اون گوشیه که در برابر پروردگار گرفته و انبیا و همه که صدای اونا رو بشنوه. اگرم میگه صدای اونا رو انتقال میده، خودش که زبون نیست. این بی حجابا خودشون زبونن، رباخورا خودشون زبونن، زناکارا خودشون زبونن، ولی انسانهای الهی زبون نیستن، با گوش میگیرن، با زبان انتقال میدن. گفت چی شد؟ گفت منو که وارد برزخ کردن، برزخ اسمش تو قرآن دیدید؟ تو سوره مؤمنونه، و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، یه دنیای بین این دنیا و آخرت همه هم داره. گفت من وقتی وارد برزخ کردم دیدم که پیغمبر و ائمه طاهرین بالا سرم و کنارم صف کشیدم. برزخ یه مسئله قرآن، سوال در برزخ یه مسئله دینی قطعیه. گفت دوتا فرشته که اومدن شروع بکنن به سوال، مرتضا من ربک، من نبیک، ما قبلتک، ما کتابک، من امامک، ما همه اینا رو باید جواب بدم. ولی پیغمبر اکرم به هر دوشون گفت این 80 ساله که کنار فرهنگ ما گوش بوده و تبلیغ، تازه مرده، تازه از دنیا قدم گذاشته اومده تو برزخ، 80 سال خسته شده. شما هر سوالی از این دارین از من بپرسین، من به جای او جوابتون میدم. اگه آدم زبان نباشه خیلی خوبه، خیلی خیلی. حالا امام مجتبی بعد شهادت امیرالمومنین هم منبر رفتن، هم خطبه خوندن، هم روایت دارن. امروز داشتم یکی هم منبرای حضرت مجتبی رو نگاه می کردم، چون به شما وعده داده بودم این 5 روز، روز اول از پیغمبر میگم، روز دوم از امیر مؤمنان، دیروز صدیقه کبرا، امرو حضرت مجتبا، فردا ابی عبدالله. یه منبر دیدم، الله اکبر، از این منبر پنج کلمه شو، پنج جمله شو که یه خط نمیشه. براتون میگم، ای کاش زمینه تفسیر بود که کاملا در قلب شما نقش میبست. جمله اولیشون، این مال وسط منبریشونه، اول و پایانشو من کاری ندارم چون طولانیه، وسط منبر، قد کفاکم معونت الدنیا. این خیلی بحث داره، چون ما رزق بست داریم، رزق قدر داریم، یه عده‌ای درآمدشون خوبه، یه عده‌ای درآمدشون متوسطه، یه عده‌ای زیر متوسطه. اگه آدم اهل توحید باشه زبان نداره که بگه این چرا تریلیاردره، من چرا میلیونرم، من چرا درآمدم کمه، من چرا به اندازه خرج زن و بچه‌ام به من میدی، به ما اندازه قارون بده، کم میاری مگه؟ جنس دو پا فضولی موقوف میزنن تو دهن آدم ها. خداوند نیاز بدنتون رو از خوراک، لباس و زن و بچه تونو در حد لازم دنیایتون، چون خیلی هم اضافه میارین گاهی، کفایت کرد، جوری براتون رزق رو نظام داده که هیچ نیازی به خوردن لقمه حرام نداره. یه جمعه، و فرغکم للعباده، به شما زمان داده، فرصت داده، مهلت داده در 24 ساعت که راحت بتونید نمازتون رو بخونید. ما رمضون فرصت داده با معده و بدن سالم روزه بگیرید. ذی‌الحجه فرصت داده پول بردارین برین حج و برگردین. برای شما زمان عبادت گذاشته. اینکه پنج صبح بری دنبال حضرت دلار، یازده شب برگردی خونه، نه نماز بخونی، یا اگه بخونی نفهمی چی خوندی. اینجوری خدا قرار نداده براتون. جمله سوم، و حسکم علی شکر، دعوتتون کرده که هر نعمتی رو بهتون میدم در همون جایی که خودم راضیم خرج بکنید. این شکره. چهارم، وفتر از علیکم و ذکر، بر شما واجب کرده دائم به یادش باشید که یه کسی 24 ساعته مواظبتونه، مراقبتونه، مأمور داره پروندهتون رو مینویسه، اعمالتون رو مینویسه، حرفاتون رو مینویسه. واجب کرده یادش باشید که چه قوغاییه در این عالم. پنجم، و اوصاکم به تقوا، چقدر به شما سفارش کرده دامن زندگیتونو به گناهان کبیره آلوده نکنید. نمیارزه، صرف نمی کنید. این پنج تا جمله. من تقوا رو که جمله پنجمه تا حالا بیش از 100 جلسه بحث کردم، عبادت رو بیش از 90 جلسه بحث کردم، نه در این جملات، بحث جداگانه، مربوطه به این جملات هم نبوده. شکر هم این امام ماست، امام ما برابر علی زبان بود، ما هم بیایم برابر امام مجتبی فقط برابر علی گوش بود، ما هم بیایم کنار حضرت مجتبی گوش باشیم، همین پنج تا رو گوش بدیم و تو زندگی پیاده بکنیم، قیامت دستمونو میذارن تو دست امام هستن. خب من به همین شما عزیزانی که مکه رفتیم بگم، یادتونه سفر اول تا مدینه چمدونامونو گذاشتیم تو اتاق، گفتیم ما یه ما اینجا این وقت خواب نیم، شب بود، نصف شب بود، سحر بود، صبح بود، ظهر بود، تا چمدونا رو گذاشتیم اومدیم بیرون، گفتیم کیا میان بقی؟ دوست و رفقا گفتن ما. کی سفر دومش؟ یکی میگم من. ما رو میبری قبرستان بقی؟ یادتونه وقتی هم پله ها رفتیم بالا پشت پنجره ها، اون سفر دومیه به ما گفت کنار این دیوار دو متری این چهار تا قبر خاکی رو میبینی؟ این چهار تا قبر خراب رو میبینی؟ اینا همه کاره عالم بودن، مدینه خونه اینا بوده، ولی این قبرشون، قبر اولی مال حضرت مجتبی است. یادتونه نتونستیم از گریه خودداری کنیم. میدونید پیغمبر برای گریه بر حضرت مجتبی چه ضمانتی داده؟ هر چشمی که برای حسنم گریه کن، من ضامنم که قیامت اون چشم گریان نباش. حالا من خودم اینجوری شدم، قبر رو که نگاه می کردم، چون رو منبرا گفته بودم، کتاب دیده بودم، اصلا برام مجسم شد که قبر رو آماده کردم. حالا امام ابی عبدالله آروم رفت تو قبر، گفت بدن برادرم رو بدید، بدن رو خوابون، بند کفن رو باز کرد، صورت رو رو به قبله رو خاک گذاشت. معمولا مرده رو که دفن میکنن میان بیرون، برادرها، عموزاده ها، بنی هاشم هر چی وایستادن، دیدن ابی عبدالله از قبر بیرون نیومد، اومدن جلو، دیدم تو قبر خم شده، صورت رو صورت برادر گذاشته و داره روزه میخونه برای خودش، زیر بغلش رو گرفتن و بردن بیرون، بردن خونه. حسین جان یه بار دیگه هم کنار بدن یه برادر دیگت اومدی، اونجا میخواستی صورت رو صورتش بذاری، اما عمود آهن سر و با سینه یکی کرده بود، میخواستی بدنشو ببوسی اما همه بدنو تیر زده بودن، دوتا دستشو جدا کرده بودن. بدنی که دیدی با تو چیکار کرد که حرفی که کنار بدن قمر بنی هاشم زدی کنار هیچ کشته‌ای، حتی کنار علی اکبر نزدی، الان انکسر زهری. اینا همه معنی خاصی داره، منظور از کمر این کمر بدن نیست، یعنی عباس کمر زندگیم شکست، ونقطع رجای، دیگه امید به پیروزی برای من نیست، و قلت حیلتی دیگه نقشه من کاری امروز نمیکنه. یه جمله هم گفت اونو براتون معنی کنم. ول کمد و قاتلی، میدونید یعنی چی؟ یعنی عباس اگه امروز این مردم تا غروب منو نکشن، داغ تو منو زنده نخواهد گذاشت. از من دو دست بر کمر و از دو بر زمین، دست دیگر کجاست که خاکی به سر کنم؟ من میخوام بلندشم برگردم خیمه جواب بچه‌هام و چی بگم؟ اگر سراغ تو رو از من گرفتن چی باید بگم به بچه‌هام؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک.